خیلی مهمه. یعنی حالا ما کاری به اصل قصه نداریم دیگه، حقایق قصه ها مهمه نه صورت قصه ها. حقیقت این قصه اینجا اینه که زروان به نخل این قوله رو داده بود، فلذا حق هدم اهریمن رو نداشت، نابود کردن اهریمن رو نداشت، فلذا واقعا در دوره این سلطنت رو بخشید. اما حالا اینجا ماندیت پسران نور و تاریخ،
اینجا اون جنگ پیش میاد.
آفرین، اینجا دقیقا جنگ پیش میاد. یعنی اولا بعد از این قصه عالم رو خیلی جالبه بدونه تو متون زروانی و مانوی، مثلا آگوستین شیفته این داستان پردازی مانوی ها بود و من یقین دارم اینو به جد عرض میکنم، تو مثلا 7-8 سالی هم که گرایش داشت به اندیشه مانوی ها، این جهانبینی در حقیقت تمثیلی مانوی ها برای روح شیفته او خیلی جذاب بود که بعد البته زیر پاش به شدت خالی شد، ولی در این حال فوق العاده از این لحاظ جالب بود. ببینید هنگامی که دقیقاً این دوتا به وجود میان، یعنی اورمزد و اهریمن که در بندهش هم بهش اشاره میشه تو همون بخش چهارمی که عرض کردن، حالا بعد خود شنوندگان متون رو کامل بخونن، عالم آفریده میشه. خب عالم که آفریده میشه چهار جهت اصلی داره، اینو قبلا نگفتم، جالبه شما و شنوندگان توجه بفرمایید. خب چهار جهت اصلی چیه؟ شمال،
جنوب،
مشرق، مغرب و جنوب، یا به قول شما شمال، جنوب، مشرق، مغرب. خیلی جالبه متون مانوی. حالا ببین مانویان اومدن اندیشه های زروانی رو گرفتن، حالا بالو پر بهش دادن، حالا تعویل کردن، تفسیر کردن. نور عالم یا نور هستی یا نور الانوار، چون حقیقت آفرینش نور بود دیگه، نور عامل اظهار عالم بود، عامل ظهور عالم بود. خب این نور عالم گسترش پیدا کرد توسط زروان خدای ازلی، در شمال، در شرق و غرب. خیلی جالبه، یعنی این سه جهت نورانی بودند. خب و نور در این سه جهت حدی نداشت، نامحدود مطلق. خب ولی جنوب چی؟ جنوب نیمه، اینا نوعی کیهان شناسی مانویام هستن، جنوب نیمه تاریک عالم شد. یعنی نه تنها نور نبود، بلکه حیطه عظمتش هم محدود بود. اصلا میدونید تاریکی محدوده، نور نامحدوده. این خیلی مهمه.
سه جهت داره نور،
سه جهت داره، دشت بالا،
بالا جنوب که میاد به
تاریکی،
اشاره به خاک نیست، اشاره به زمین.
آفرین بریشالله. ببینید شما الان همینجوری ناخواسته یکی از نکات مهم فلسفه شیخ اشراق گفتید. شیخ اشراق در موارد متأثر از این معانی است، منتها همه اون شاخ و برگای انحرافیش چکار کرده؟ زده، اون نکته زلالش رو نگه داشته. اون میگه مبدأ عالم نور و انوار دیگه، و اصلا عالم به واسطه نور ظاهر میشه. متوجه شدید؟ حالا شما میتونید ببینید الان، ولی حالا شنوندگان نمیتونن. شما دست من رو ببینید اینجا، اگر شما نور الانوار بگیرید، خب این ذات مجرد نور، 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 حقیقت نور، نور الانوار، الله نور السماوات و الارض. خب این نور هنگامی که کل هستیم چیزی جز تابش این نور نیست، ظهور این نور نیست، این بنمایه عرفان ماست، این شاه بیت حقایق عرفانی ماست که وجود ظهور نوره. تکرار میکنم، وجود ظهور نوره. متوجه بده شما ترجمه کنید، هرچی از این نور از این بالا میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، هرچی میاد پایین اصطلاحا بر تکاسف جرمانیتش افزوده میشه، فلذا نور هیچی میشه که درتر میشه، که درتر میشه، که درتر تا میشه تاریک. این دقیقاً سلسله توری نور الانوار تو اندیشه شیخ اشراق. خب اندیشه مانویان تقریبا اینجور بود. من تا عرض میکنم چون بحث به هر حال زنده است و مهمه، بسیار توجه کن. شیخ اشراق اون انحراف رو چیکار کرد؟ زدود. از این شاخبرگای انحرافی رو زد، ولی اون اصل رو نگه داشت. ببینید، هنگامی که نور در اندیشه زرلانی و مانوی در شمال و شرق و مغرب نامحدود گسترانیده میشه، میاد طرف پایین چی میشه؟ تاریک میشه. یه اینجا جهان تاریکه، محل سلطنت اهریمن جهان تاریکه، نه جهان نور. اون جمله که اونجا گفتم و برای خودم دقیقا خیلی جالب بود اینه که خیر نامحدوده، شر محدوده، نور نامحدوده، تاریکی محدوده. شما اگر به خیر بگرایی هستی زیر پاته، به نامحدودیت نور وجود سراسر خیر تو نامحدود میشه و به محدودیت تاریکی گرایش به شر انسان رو محدود میکنه. حدود از جنس شرند و لایتناهی و پرواز مطلق از جنس نور و از جنس خیر.
یه مطلبی من بگم؟
بگو دو تا بگو، اولم دومی شو بگو.
آگوستین میگه سلطنت آسمان ها، این همونه دیگه.
بله بله،
یعنی باز اشاره به همون مطلبیه.
ببین چه وجه اینا نکات مهمیه که من میگم خودساختاری نکن و بگو. دقیقاً ببین، اصلا اصطلاح سلطنت آسمانی اصطلاح مسیحی است. ببین کی داد
جرمانی گرفته
اینجا به نظر میرسه. آفرین. چرا؟ یعنی من میخوام بفهمم نکته شما رو روشن بکنم. من معتقدم که همچنین که شما گفتید به نظر میرسه بسیار وسیع، اصلا باب شدن این اصطلاح به نحوی متأثر از جریانات اینوری باشه مثل مانوی. گرچه ما در مواردی در اندیشه حواریونی که اناجیل رو نوشتن، مثل مرقس، مثل برنابا، مثل لوقا، مثل متا، مثل یوحنا، اصطلاح سلطنت آسمانی رو داریم. یعنی در مواردی انجیل به کار بردیم این رو که مثلا روزی خواهد رسید که به سلطنت آسمانی شما خواهید رسید اینها. ولی خب کی مثلا عیسی مسیح اینها رو میگه؟ یا البته حواریونی که متن رو که مطلق بهش وفادار نیستن، یک مواردی از این مرور از افواه و از شنیده‌های خودشون اضافه میکنن. خب اون قرون اول میلادی قرونی بوده که اندیشه های میترائی و زور، چون جمعه دهید که میترائیزم تو زورمانیزم یک جایگاه ویژه‌ای داره، اینا همه به این طرف رفته بود. فلزا عجیب نیست، چون میدونید خود مانی مال 300 سال بعد از مسیح، 200 و مثلا 45 سال بعد از مسیحه. خب آگوستی مال دقیقا بعد از اونه، آگوستین مال قرن سوم چهارم میلادی است، اونم بعد از اون قرار میگیره. ببینید واقعیت قضیه اینه که یک فاصله زمانی وجود داره بین چی؟ بین اون اندیشه حواریون با مثلا مانی و بعد چی؟ آگوستین. یه 200 سالی تقریبا این وسط فاصله است. پس آیا میشود گفتش که این سلطنت آسمانی که در اناجیل ذکر میشه ناقض این حرفیست که شما زدید و بنده هم تایید کردن؟ نه، اصلا ناقض نیست. چرا؟ چون که در سالهای اول میلادی اندیشه های زرمانی از طریق میترائیزم اروپا و شمال آفریقا رو فرا گرفته بود. این دلیل منه ها، برای اینکه اصطلاحاتی مثل سلطنت آسمانی و اصلا نور و اینها میتونه از اندیشه ایرانی رفته باشه اونجا. و بچم جای بدتیم یه نکته بسیار مهم براتون بگم. ببینید اون زمان زمانی بود که یک نوع دیالوگ معنوی عمیق بین اورشلیم، مصر و شمال آفریقا با جهان روحانی ایرانی وجود داشت. این نکته بسیار مهمه. یه دیالوگ معنوی وجود داشت. یعنی این دیالوگ نشون میده که از یک سو اونها تأثیراتی داشتند از اندیشه های معنوی ایران و از سوی دیگر ایرانی ها تأثیراتی از اونجا گرفتن. چطور؟ به همین دلیل کلمه دیالوگ رو دو سویه به کار بردن. چطور؟ شما تو اناجیل میخونید، احتمالا جا بدید شما چون خب در عالم سینما هستید ممکنه فیلم هایم دیده باشید که هنگام تولد عیسی مسیح به روایت مسیحی ها در اون بیابان یا مثلا در اون جای خاصی که اونها ذکر میکنن، یک سری ایرانی آمدند، مبدان ایرانی،
مبدان ایرانی،
بله بله، که اینا میگن ما خط ستاره درخشان رو گرفتیم. ببین خیلی مهمه، یعنی ایرانی ها پس در ایران میدونستن که مثلا یک منجی خواهد آمد، از اون طرف قطعا اینا میتأثیراتی میگرفتن، فلذا میتونه سلطنت آسمانی حتی 200 سال قبل از مانی و آگوستین از فرهنگ ایرانی به اونجا رفته باشه.
داشتم عرض میکردم برای استاد بلخاری عزیز و حالا برای شنوندگان عزیز عرض بکنم که بگم این رو که شما دارید چی میشنوید، شما دارید صحبت‌های استاد بلخاری رو درباره فلسفه هنر میشنوید در برنامه پنجره‌های روی مهتاب. امشب حس و حال دیگه ای اومده، دوباره برگشتیم سر موضوع اصلی برنامه، هرچند که باز هم نگاه ما، فکر ما، روح ما باز برمیگرده طرف عطار، طرف سعدی، طرف حافظ، طرف اون هنرمندان بزرگ ایرانی. ما از طریق فلسفه هنر در جهان میخوایم برسیم به فلسفه هنر ایرانی خود ما. این نگاه ما بود. ما نمیخوایم دور پرواز کنیم، اما میخوایم خوب پرواز کنیم.
آفرین.
با امید خود.
اتفاقا جامعه دید به همین دلیل ما از وسط بحث آگوستین رها کردیم.
شش هفته بعد.
اندیشه مانوی و اینا نه اصلا. ببینید حالا غیر از این شش هفته که به اونها پرداختیم، غیر از اون ما خب میتونستیم همون بحث آگوستین رو بریم جلو دیگه، بگیم که آقا 7 سالشون مانوی بوده تمام. ولی دقیقاً به دلیلی که ما در ایران هستیم و اون فرهنگ بلند ایرانی، این ایجاب کرد که ما مانی رو به صورت تأویلی و تفصیلی، مهمتر تفصیلی است، به اون بپردازیم.
خب هیچ جای دیگه من اینو عرض کنم شکر میونه کلامتون
خوش میونه.
اول این تلفن های برنامه رو بگم، چون این رو بگم که اطلاع رسانی بشه. 220-485-220-588-220-588-20-20-588-20 و شماره پیامک 30558. بسیاری از حالا پیامک هایی که شما دارید در برنامه، اینها پاسخش رو من در طول بحث میبینم، میفهمم استاد میفرماید، بسیاری از اونها رو استاد بلخاری پاسخ میدن در طول صحبتی که دارن برای ما، برای شما، و اگر هم صبر کنید در ادامه انشالله فکر میکنم خواهند داشت. من منظورم آسمان ها استاد بلخاری این بودش که به نور نزدیک ترین.
بله.
حالا این چیزی که گفتم و هرچی میایم به زمین مادی تر میشه.
آفرین. و محدودتر.
محدودتر.
و محدودتر.
خب.
دقیقا درست. و ما گفتیم که این محدودیت با شر نسبت داره، اون لایتناهی با نور. خب پس رو اینجا میدهتید در سه جهت چی بود؟ نور. شمال و شرق و غرب. ولی جنوب چی بود؟ تاریکی بود. و این آغاز تقسیم زوروانیزم از جهان نور و جهان ماده است، از حضور سلطنت مطلقه خیر و از حضور سلطنت چی؟ شر. منتها حالا اگر جهان رو کره تصویر بکنیم، نور در نیم کره بالا حضور داره، تاریکی در نیمکره پایین. ولی نکته بسیار مهم اینه که هم زروانیزم هم مانویت به مرز بین این دوتا قائله، یعنی متأثر از برخی روایات معتقد هستش که در آغاز جهان نور و جهان ماده مجزا بود، جهان شر و جهان خیر مجزا بود. این خیلی مهمه تا به اون جنگ پسران نور و تاریکی برسیم. ما یعنی یه جورایی یک سری در حقیقت تجاوزهایی صورت میگیره که جنگ به وجود میاد، بگن که جنگ اون تو مثلا ملک خودش بود، این تو ملک خودش، ولی نه، یک سری مسائل صورت میگیره که اشاره میکنن همون جنگ رو که در نهایت جنگ ماست با نفسه. این لب به مطلب اینه، به اون نفس اماره، یا به عبارتی اون ذراتی که شر از شر در وجود ما وجود داره و این محصول گامیزیشن یا آمیزیشن هست در اندیشه اوستایی، در اندیشه زرتشتی، زرتشتی متأخر البته، یعنی همون به هم جمع شده. خدمت عرض میکنم که خب در جهان نور خدای پدر وجود داره، یعنی همون زروان، و 12 آون مانوی ها میگن آون یعنی جلوه های نوری در مقابلش وایسادن. و خیلی جالبه اینو بدونید که از لحاظ بصری و تصویری، ببین جهانی که از لحاظ کلامی خیلی مصور باشه، هنر مصور خوبی میتونه درست بکنه و مانویت این ویژگی رو داشت، این قصه پردازی ها رو داشت. وقتی که جهان مانوی میخواد از حضور زروان در اون قلم رو به نور یا به قول شما سلطنت آسمانی تصویری ارائه بده، میگه که جمال پدر پوشیده از دسته های گل بود، گل در گل، چهره مملو از گل بود. خیلی جالبه، اون وقت جلوی پدر 12 آون ایستادند، یعنی 12 جلوه های نوری که هر کدوم از اینا موکل یک فلک هست. ببین جهانبینی مانوی هم هست به نوی ها، و خود اینها هم سراسر هم گل هست و هم دارن آون، در حقیقت زروان رو دارن گلباران میکنن. یعنی هستی به یک عبارت اون هستی بالا و شرق و غرب و شمال، اون منطقه نور سراسر گل اندر گل. و اون وقت ببینید یکی از دلایل است که ایرانی ها گرایش بسیار وسیع به گل دارن و نیلوفر و بحثایی که داشتیم باز از دیدگاه متون میشه ادراک کرد. اینا مقابل پدرش دارن 12 تو متون برخی متون مانوی من دیدم به 12 پسر اطلاق شده، این 12 آقا، این 12 یه ارتباطی بود امشاسپندان و ایزدان داره که بعد میشن 12 ماه چی؟ ما فروردین، اردیبهشت، خرداد، میدونی همه اینا کلمات زرتشتی است دیگه.
بله.
تا میرسه به اسفند یا اسفندار مس. خب و خیلی مهم جمعه دسته، یه نکته دیگه هم براتون بگم جان. خیلی جالبه، هم هندی ها هم ما ایرانی ها جهان رو متأثر از 12 ماه به 12,000 سال تقسیم میکنیم. یه عجیبه. و 4 تا 3,000 ساله. بعضی که میشه 12,000 سال. بعضی ها معتقدند تقسیم زرتشتی، تقسیم جهان بینی زرتشتی، از 12,000 سال عمر هستی و تقسیم اون به 4 دور 3,000 ساله ارتباط وسیع با اندیشه مانوی داره، چون این 12 پسر به 4 دسته ستایی تقسیم میشه و این عجیب به اون مسئله سال همخوانی داره و ماها و اینها. به حال بحثیست. بعد خدمتتون عرض میکنم که تا اینکه یه اتفاقی بیفته. اون اتفاق چیه؟ تو جهان نور هر چی دارید نور و سور و سروره، شور و شعوره، حیاته و در این حال جاودانگی حیات،
خیر،
خیر مطلق، همون چیزی که تو اندیشه آفرین این خیلی مطلقه که شما گفتی یادی رو همون چیزی که تو اندیشه افلاطون شد گود که بعد شد گاد ایدیا یعنی خیلی مطلق نیک آره اینه هر چه هست صفاست هر چه هست صمیمیت ولی تو جهان تاریکی چی؟ هر چی جنگه آشوبه تو خودتونا چون با جهان نور اینا نسبتی ندارن مجزاست قلمروها جدا شد ما اینو به نحوی توی جهان بینی زرتشتی هم داریم که اول مال این بود بعد یعنی اول مجزا بودن بعد اختلاط به وجود اومد به شدت با هم درگیرن تنازع دارن تزاحم دارن دشنام ها هست کافری ها هست اصلا جهان تردید همینه دیگه جهان تاریکی همینه دیگه یعنی جهان تاریکی منشأ تزاحم و تضاده جهان نوره که مظهر اتحاد و پاکیست اینا هی با هم می جنگن یعنی می جنگن یعنی چیزی رو بده دی ذرات تاریکی کسرات بر اثر این جنگ ها به شمال نقطه جنوب رانده می شن
میان بالاتر
آفرین میان بالاتر یعنی به سقف که حالا بعد تو فلسفه شد جهان تحت القمر و فوق القمر و تو فلسفه ارسطو یا اینها قمر مرز عالم معنا و عالم ماده شد که این تو فلسفه عقول فلکی رو ایجاد کرد خیلی مفصل بگذاریم ازش خدمتون عرض کنم که اینا آرام آرام بدم بالا یک دفعه روزنه های باز شد یه منفذهای باز شد تو چشم این پسران تاریکی یا ذرات تاریکی و اینو نگاه کردن از طریق این منافذ جهانی سراسر نور سراسر وقت میدونید متون جناب حضرت خیلی جالب متون مانوی اینقدر این عالم رو زیبا تصویر میکنه که حد نداره متأسفانه برخی از این متون از بین رفته یعنی حتی مثلا اشعاری که من در آینده براتون خواهم خون بین مثلا در حقیقت روح بزرگ با پسر نور که اومده توی قلمرو تاریکی اسیر شده اون وسط یه شعرهای افتاده خیلی زیباست یعنی تصویری که ما نمی از این جهان نور دارن خیلی زیباست
ببخشید چکر میونی کلامتون هم در نوشته تصویر دارن یعنی به صورت متن هم به صورت تصویر
تصویر متن دارن تصویر. خوبه خیلی خوبه
اون اصلا تصویر متن ها هستش
بله نمونه های اندکی مونده آفرین آره نمونه های اندکی مونده در مزادار نگهداری میشه که اصلا کاملا انتصابش به خود مانی غیر قابل تعریفه ولی خیلی اندک دیگه مثلا شما 600 نگاره اگر این رو داشتن شاید مثلا حالا به تعداد انگشتان به 10 نرسه آره
آره
اگر نه که مثل این نمونه که گفتم که متأسفانه تو بغداد سوزوندن که از زیرش طلا و نقره مذاب رو خیلی ببین اینا من قبلا هم جمع دیدی گفتم اینا تاریخ تمدن هاست من حتی عرض کردم به شدت با مثلا انفجار اون بودای بامیان هم خیلی مخالفم و مخالف بودم اینا
تاریخ تمدن
هاست بله یعنی میدید کوروش میره مثلا چیز بابل احترام میگذاره اسلام با بت‌هایی مبارزه که جای خدا نشستن یعنی که مثلا میزنن اون بت‌ها رو میشکنن و اینها ولی باز اگر همینها توی یک سرزمینی بود بر اونها باز محترم شمرده میشد کمان که در مواردی اسلام این روحیه خودش رو نشون داده فلذا واقعا با این نکته ما مشکل داریم که با وقت به عنوان مسائل دینی این گونه با تاریخ تمدن ها برخورد بشه که محصول برخی نگره های افراطی یا بعضن تفریطی است. حالا بیایم سراغ اصل بحثمون ببینید جا بدهتی اینا یه نگاهی به اون جهان سراسر نور میندازن از اون منفذهایی که حالا ایجاد شده خب بالاخره ازدحام اینا سبب شده که هی انرژی متراکم بشه این انرژی سبب شده هی منفذهایی به جهان نور باز بشه اینا جهانی میبینن سراسر گل
پسران تاریک
بایکل آفرین پسران تاریک و بعد میل تعرض پیدا میکنن یعنی حمله به چی؟ حمله به این خدمتون عرض بکنم جهان نور بعد جالبه میدونید جهان نور میل در حمله به دیگران نداره، این ظلمه و جهله و تاریکیست که میل حمله داره. خدمتتون عرض بکنم که اینا با هم مشورت میکنن که ما چه بکنیم. خب چرا ما این نور رو ننشته باشیم، سرور رو ننشته باشیم؟ آخه یه جا میدونی جا بدتی یک دل برای به این که از نور دوره صادقانه به دنبال پیوست به حضرت نوره. این خیلی خوبه، خیلی خوبه. ولی یه جا نه میگه آقا چرا من ندارم برم تصرف بکنم، این بحث دیگریست. و نه این که تاریکی خود را به واسطه نور بزدایم، بلکه نخیر نور را تاریک کنم. گرفتید مطلب شد؟ دو تا مسئله است. یکی از متن تاریکی می آید تا به فروزندگی نور منور شود،
تا به نور برسه،
تا به نور برسه و بنابه این نور رسیدن از تاریکیش جدا بشه. یکی میاد به نور رو تاریک بکنه، یکی میاد فروزندگی رو از بین ببره، یکی میاد نور رو از بین ببره. پسران تاریکی در اون منطقه جنوب به دنبال حمله به جهان نور بودند تا نه این که خود سراپا نور شود، نور عالم را تاریک کند.
من این رو متوجه شدم، حالا با توجه به فرمایشات شما استاد بلخاری به این رسید. یه دفعه علی آدم رفت به وقتی حالا یه ویژگی برنامه
میخواید من جای شما فکر کنم.
نه یه دفعه ذهنم رفت. آه من این رو میخواستم بگم، این چقدر با روحیه ما ایرانی ها نزدیکه. ما مردمان مدافعی هستیم، ما اهل حمله نیستیم.
بله بله.
و این تفکر، این فلسفه، این نگاه با توجه به روح ما، به روحیه ما،
بله بله،
در طول تاریخ ما، بله. ما سرزمین فروتنانیم دیگه، بله. اگر بگیم ایران و ایرانی، سرزمین مردم اهل جنگ نیستیم،
بله.
اهل تعرض نیستیم، بله. همیشه تعرض شده به ما،
بله بله.
و این چقدر به نگاه به سیر تاریخی ما، تاریخ ما نزدیک.
آفرین. فرزندان نور جناب دتی و آنان که از تبار نورند، بنا به نورانیت و خلوص نور میل تعرض و حمله ندارند، یه ذات نورانیشه. این خیلی نکته مهمی. برحال جناب دتی ظاهرا خیلی هم وقت نداریم، خدمتتون عرض بکنم که اینا مشورت میکنن که چه بکنه ذرات تاریکی و هیچ راهی پیدا نمیکنن جز این که حمله بکنن و دستور حمله رو در حقیقت اون که در رأس این هاست خدمتون عرض میکنم صادر میکنه. و جالبه مانویان میگن، متون مانوی میگن هنگامی که منفذ در جهان نور پیدا شد، اون قسمت پایین جهان نور، و این خدمتون عرض میکنم ذرات تاریکی وارد عالم نور شدن و اصلا جنگ برای اولین بار شکل گرفت در جهان هستی، که حالا تو متون اصلی میشه حابیل و قابیل. خیلی جالب. حالا این همین نکته که شما گفتید، حابیل میل چیز نداره،
تعرض نداره،
آف حمله نداره. خیلی جالب. میدونید چرا؟ چون که میگم خیلی جالب، چون همین نکته شما سبب یاد قرآن افتادم. اینقدر زیباست ما میگه که حابیل خیلی مظلومانه میگه، میگه لئن بسطت یدک الی لتقتلنی، اگه درست تلفظ، چون حفظ هم یعنی فعل بداهم داره میخونه، اگه تو دست تو دراز کنی برای اینکه منو بکشی باستا، من دستمو دراز نمی کنم برای کشتنه. خیلی جالب. آیه قرآن ها، آیه قرآن به صراحه یعنی جنس نور، جنس پاکی، میل و حمسه حمله نداره. صریح بگه، بگه برادر تو اگر دستتو دراز بکنی برای اینکه منو بکشی، ما انا به باستون، من دستمو دراز نمی کنم تا تو رو بکشم. و می دانید این قابیل بود که حمله کرد قابیل رو کشت. این نماد قرآنی این جنگ نور و تاریکی سرنش مانوی، این خیلی مهمه. بعد خدمت رو از کنم متون مانوی میگه که هنگامی که اینا وارد اون قسمت پایین نور شدن، عالم نور تکان خطرناکی خورد. خیلی مثل این زلزله، یک زلزله مهم. چرا؟ چون چیزی که جنس نور نبود وارد عالم نور شد. خب حالا اینجا باید چیکار بکنه؟ زوروان باید دفاع بکنه دیگه، همون باید دفاع بکنه، دقیقا همونی که گفتی. اما میدونید یه نکته بسیار مهم وجود داره اینجا، به تعبیر برخی باید خداوند از اون زوروان باید از اصطلاحا اون سکون شاهانه خودش بیاد بیرون و یه فکری بکنه. جهان نور، زوروان، جهان نور مورد حمله جهان تاریکی واقع شده، هستی نور مورد حجمه هستی تاریکی یا جهان تاریکی واقع شده. اون تا خب این زوروان که خودش نمیتونه به جنگی که نمیتونه، نه که ناتوانه، جنگ شأن اون نیست، از شؤون اون نیست. حالا طبق روایتی که مانویا دارن
پادشاهه
آفرین، اون رأس نشسته، باید کسانی رو به جنگ بفرسته، خودش باید تدبیر رو در حقیقت مدیریت بکنه. مثلا جمهدتی یه نکته، چرا انقدر من روی معانی تاکید میکنم؟ میخوام بگم شخصی مثل ماسینیون معاصر میگه نگارگری ایرانی زدودن پسران تاریکی و ظهور پسران نوره. یعنی قطعا بحثمون بی ارتباط با اون چه که خدمتتون عرض بکنم پیرامون حکمت هنر هست نیست، این رو بسیار توجه بفرمایید. لکن حرف کسانی مثل خدمتتون عرض بکنم ماسینیون رو ما هنگامی دقیقا با دل و جان میفهمیم و ادراک میکنیم که این مبانی رو متوجه شده باشیم. همین رو خدمتتون عرض بکنم توجه میکنیم وسط کلام ما، این وسط کلام رو اووردن که یک دفعه شنونده میگه من هنوز نفهمیدم نسبت این بحث با فلسفه هنر چیه و به ویژه فلسفه هنر ایرانی. بذارید جواب این یه شنونده محترم همین وسط بحث بدم و بیام سراغ قصه. من یه بخشی از یه پاراگرافی از کتابی رو میخونم که حالا نمیدونم بتونم بگم، کتاب مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی که مال خودم هست، یه پاراگرافش رو میخونم. ببینید، کشف این واقع گریزی رنگ و درخشانی نور، چون میدونید نگارگری ما به شدت نورگراست و رنگ هام واقعیت رو نشون نمیدن، عالم مثالی رو، و نیز درک باطن دیگرگرایی آن که در جان نگارگری ایرانی جریان دارد، توجه بسیاری از کاوشگران فلسفه رنگ و نور را در هنر ایرانی برانگیخته است. هانری کوربن فلسفه نگارگری ایرانی را متأثر از نگارگری مانوی، پس معلوم شد رشته بحثمون، متأثر از نگارگری مانوی رهنمون ساختن بینش، یعنی نگارگری باید این کار بکنه، به فراسوی عالم حسی میداند که برانگیزنده، جمله دقت کنید، که برانگیزنده مهر و ستایش پسران نور و حراس از پسران تاریکی.
اینجا میرسیم.
پس خب الان یه دوستی، یه شنونده، یه دانشجو این متن پسران نور و پسران تاریکی رو میخونه، اگه تمامی این قصه‌ای که من تو این جن مجلس پیرامون معانی گفتم ندونه، چگونه این اصطلاحات قابل ادراک میشه؟ پس ببینید تأمل من ادراک این معانی است و دنباله اون جمله، و نیز به تماشا گذاردن بدن رستاخیزی لطیف از انسان نورانی تا تصویرگرها تصویر رهایی انسان از حدود و سقور ظلمانی باشد. ماسینیون کار کیمیاگرانه نگارگری ایرانی را آزاد ساختن پاره های نور، چالبش میرسیم تو این جنگ پسران نور و تاریکی، از زندان ماده میداند. ببینید پس ارتباط وجود داره. خب بیام سراغ مسئله، خدمتتون عرض میکنم که خود پادشاه حاکم مطلق نمیتونه بجنگه. ناگزیر اینجا چیکار میکنه؟ مادر حیات، مادر حیات رو فرا میخونه. قبلا هم گفتم خلق نمیکنه، فرا میخونه مادر حیات رو. مادر حیات تو جهان مانوی جام هدایتی حلقه واسط اون قدرت مطلقه و پسران نوره. حالا زروان برای حفظ ثغور نورانی خودش باید فکری بکنه. اولین کاری که میکنه خانش مادر حیاته و این مادر حیات میشه دومین رکن از سالوس اعظم مانوی که اولش همون زروانه، ایزد مطلقه، دوم همین مادر حیاته، سوم پسر انسان یا اورمرد که بهش میرسیم. اینجا به بعد دیگه حالا مادر حیات باید یک کاری بکنه، یعنی مادر حیات باید موجودی رو بیافرینه و به عنوان سرباز به جنگ بفرسته. این اولین موجود که توسط مادر حیات شکل میگیره اولین انسانه تو متون مانوی با عنوان اورمرد. حالا این اورمزد وارد جهان تاریکی میشه، چجوری میجنگه و چه مواردی؟
نه زمان زیادی نداریم، منم به اشاره میکنم.
متأسفانه از این اشارات شماست که
کلام قطع
میشه. آره دیدم، حس کردم اگر میخوام الان ادامه بدم بحث واقعا نیمه کاره میمونه.
میرسیم به تولد اولین انسان اورمزد
در اندیشه کی؟ در اندیشه مانوی ها که میاد به جنگ دقیقاً
پسران تاریکی.
پسران تاریکی اینه انشالله تفصیلش رو و تکمیلش رو باید جلسه بعد